سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور که در 21مین سفر استانی به آذربایجان غربی رفته در جمع مردم و نمازگزاران میان دوابی حضور یافت. رئیس جمهور در جمع مردم میان دواب گفت برای رفع مسائل و مشکلات مردم دنبال توسعه یافتگی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برای عموم مردم هستیم. آقای رئیسی ادامه داد در خود این استان ظرفیت‌های مختلفی داریم که برای جوانان زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد. وی با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد گفت مقرر شده تا در مناطق آزاد 8000 شغل ایجاد شود. منطقه آزاد قرار بود محل ایجاد شغل باشد، نوارداد که تمام تلاش دولت این است در سال تولید اشتغال زایی و دانش بنیان این مسیرها هموار شوند. تغذیه رایگان به مدارس کشور باز می‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت پیگیر دایر شدن روند توزیع تغذیه رایگان در مدارس به خصوص مناطق محروم هستیم. به گفته آقای احمدی لاشکی 1150 میلیارد تومان برای تغذیه رایگان در بودجه 1401 در نظر گرفته شده است. معاون وزیر کشور اختلاف کاری با مدیر و داشتن سوابق مجرمانه را عامل حادثه خونین ایلام اعلام کرد. در حادثه تیراندازی در ساختمان اداره اموال و املاک ایلام، تیراندازی یک فرد مسلح باعث جانباختن 5 نفر و همچنین زخمی شدن 5 نفر دیگر شد و ضارب هم در نهایت خودکشی کرد. و شیر خشک در کانادا سهمی بندی شد. به گزارش رویترز به دنبال بالا گرفتن بحران کمبود شیر خشک در کانادا، بسیاری از فروشگاه‌های خرده فروشی فروشان را سهمی بندی کردند. بحران کمبود شیر خشک در کانادا از آمریکا به این کشور کشیده شده است. سخنگوی شورای خرده فروشی کانادا به مردم این کشور توصیه کرد از خرید انبوه و هراس‌آمیز خودداری کنند و به ویژه شیر خشک مخصوص نوزادان مبتلا به آلرژی را فقط به اندازه نیاز خود خریداری کنند. فعالان بازار درباره تشدید مشکل کمبود شیر خشک در کانادا هشدار می‌دهند و کمبود مواد اولیه‌ای مثل روغن آفتابگردان که در اثر جنگ اوکراین روی داده را علت این امر می‌دانند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. حضور شما عزیزان اعلام میکنم با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری جناب حجت الاسلام رئیسی به استان آذربایجان غربی، از ساعتی پیش جلسه شورای اداری استان برگزار شده و ما منتظر هستیم تا سخنرانی ریاست محترم جمهوری رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان بکنیم که هنوز این سخنرانی آغاز نشده. شما همراه میشید در این فرصت با برنامه‌های رادیو ایران، برنامه‌ای که براتون آماده کردیم در انتهای شب هست. به محض آغاز سخنرانی ریاست محترم جمهوری شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
در انتهای شب
با نام خدا که آرام بخش دل انسان هاست، خداوندی که آفرینش موجودات به دست اوست و حرکت و خلقت مخلوقات جهان همه به اراده اوست. برنامه امشب را تقدیم حضورتان می کنیم با این امید که مقبول نظرتان واقع گردد. در ابتدای برنامه امشب نیز برایتان نیایشی داریم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
خدایا به هر جا رفتیم با چشم جان تو را دیدیم و به هر گلشنی رسیدیم با گلبانگ معنوی ترانه توحید تو شنیدیم. دیدم آن هر چه دید نقش بندی از جمال جهان آرای تو دید و گوشمان هر چه شنید تنین ترانه خداوندی تو بود. الهی آوای هر هزار آوایی به گوشمان رسید درسی از مقامات معنوی بود و آهنگ هر مرغی از شاه سار آمد نکته توحید تو بود. پروردگارا به هر جا می رویم مکتب توحید است و به هر مکتبی می رسیم لوح وحدت است و به هر لوحی می نگریم الف قامت توست. گویی استاد طبیعت جز این حرف دیگری بر لوح وجود ننگاشته است. از سنگ تا به انسان، از مرغ تا به ماهی، از ذره تا به خورشید، از قطره تا به دریا، از کوه تا به صحرا و از برگ تا بیشه، با لطیف ترین تعبیرها به درگاه کبریای تو مناجات می کنند. خدایا برگو ببینیم چه هستی که با آن همه تنهایی در همه جا پنهانی و عیانی و به هر جا پیدا و نهانی. به هرچه دیده افکندیم آیتی از ذات بیمثال تو دیدیم و از هر چمنی گذشتیم صدای تو را شنیدیم. خدایا از توست که قنچه میخندد، گل میشکفد، لاله میفروزد، چمن روح مینوازد، دشت و صحرا گل میافشاند و همه جا زیبا و دوست داشتنی است. از توست که ابر میگرید تا گل بخندد، خورشید میدرخشد تا بر همه کائنات فروغ حیات افشاند. چشم فلک بیدار است تا شاهد مناجات ها و نیایش های بیدار دلان شب زنده‌دار گردد. الهی ای حجت را یاد و انس را یادگار، خود حاضری ما را جستن به چه کار؟ الهی هر کس را امیدی و امید رهی دیدار، رهی را بی دیدار نه به مزد حاجت است نه با بهشت کار. مرا تا باشد این درد نهانی تو را جوگم که درمانم تو دانی. با نام خداوندی که قدر او بی منتهاست و صحبت او با دوستان پربهاست، در قدر نهان و در صون آشکار، نه در صفت او چون نه در حکم او چراست، در شنوایی و بینایی و دانایی یکتاست. ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست، جانها در آرزوی وصالت حیران و شیداست. چون تو دوست کجاست؟ آنچه یافتیم پیغام است و خلعت برجاست، نشانت بیقراری دل و قارت جان است. روزی که سر از پرده برون خواهی کرد، دانم که زمانه را زبون خواهی کرد. گر زیب و جمال از این فزون خواهی کرد، یارب چه جگرهاست که خون خواهی کرد. به نام اون که سزاوار است، در ذات بی نظیر و در صفات بی یار است، در کامرانی با اختیار و در کارسازی بی اختیار است. با رنگ رخ تو لاله بی مقدار است، با بوی سر زلف تو عنبر خار است. آن را صنما که با وصالت کار است، از جان و تن و دیده و دل بیزار است. آرنده ظلمات و برآورنده انوار است، بیننده احوال و داننده اسرار است. موسیقی
در این قسمت از برنامه امشب توجه شما عزیزان را به اولین قسمت از مطلبی درباره ادبیات حماسی جلب می‌کنیم. در میان همه گونه های ادبیات جهان و در نزد همه اقوام و ملل، ادبیات حماسی جایگاهی رفیع و منزلتی ارجمند دارد و از آنجا که عالی ترین طبایع انسانی از دیرباز شعر و ادبیات منظوم را به مثابه والاترین دستاورد ذوق و کوشش جان و روان آدمی می شناخته است، طبیعی است که ادبیات حماسی نیز پیش از هر چیز در این قالب عامه پسند ساخته و پرداخته شده باشد و به لحاظ تلاش‌های عمیق و انسانی خود در راه خلق روحیه والای سلحشوری و پیکارجویی و طرد آسانگیری‌ها و رخوت‌ها و سستی‌ها که مادر کژی‌ها و پلیدی‌ها هستند، حتی بزرگترین دشمنان شعر و نظم را در آستان خود به سکوت و رضا واداشته است. زیرا مخالفین و معاندین مقوله شعر همواره بدان جهت آن را تخطئه کرده و کوبیدند که آن را غالبا با تغزل یکی دانستند و گفتند که تغزل موجد سستی و رخوت در طبیعت آدمی است و جان او را مستعد ناشایستی ها و ناروایی ها می کند. گرچه بر طالبان هنر متعالی پوشیده نیست که این مطلق نگری و یک کاسه کردن همه اشعار و شاعران آنها در طول تاریخ پایه و اساس محکمی ندارد، اما انصاف می دهیم که شعر بسیاری از شاعران بی هنر و فرومایه که خود دامنی آلوده و نفسی شیطانی داشتند و شعر را نه کلامی مقدس که ابزاری در خدمت بزمارایی عیاشان و بلهوسان از خدا بی خبر می دانستند، چیزی بیش از این به خوانندگان و شنوندگان خود نداده است. راستی را اگر قرار است که شعر در خواننده و شنونده خود حالت ثانویه‌ای ایجاد کند، پس شایسته و بایسته است که این حالت به گونه‌ای باشد که مخاطب خود را برای لحظه‌ای به تدبر و تأمل در نکته‌هایی از عجایب بیکرانی هستی وادارد، نکته‌هایی که اغلب از تیررس نگاه رهگذران شتابان می گریزند و یا موجد وجدی و شوقی تکان دهنده باشد تا خواننده و شنونده خود را از درون به حرکت و جنبش و جوشش درآورد و انگیزه های متعالی و پاکیزه و خدایی را در او بیدار کند و یا همچون مشاهده یک نبرد هیجان انگیز میل به شجاعت و دلاوری را در او ایجاد کند تا در زمانی که بیش از هر وقت اهریمنان سیاه دل بیشرمانه حریم خدایی امتها را مورد تجاوز و تعدی قرار می دهند، پرچم مقاومت و پیکار شرافتمندانه را پیشا پیش آنها به اهتزاز درآورد، آنها را در راه آزادی نهایی انسان از شر طاغوت‌ها و اصحاب آنها بسیج کند و بیاموزد که دست خدا بالاترین دست هاست اگر آنها به مدد او برخیزند. این است که هنر امروز ما، هنر اسلامی، بیش از هر چیز باید هنر حماسه باشد، حماسه دلیر مردانی که بی محابا و جان بر کف به یاد خدا و در راه او پیکار می کنند و با خون پاکشان دشتای تشنه را سیراب می کنند. باشد تا به حول و قوه الهی نهال حقیقت به بار بنشیند و بوی گلهای سرخ محمدی خفتگان کره ارض را از خواب قرنها بیدار کند.
حال که سخن از ادبیات حماسی به میان آمد، توجه شنوندگان صاحب ذوق را به ادامه سرود اول از منظومه حماسی ایلیاد جلب می‌کنیم. این منظومه که نخستین بخش آن را در هفته‌های گذشته تقدیم حضورتان کردیم، یکی از بزرگترین منظومه‌های حماسی جهان است که در حدود 3000 سال پیش از این سروده شده است. سراینده آن هومر، بزرگترین شاعر یونان باستان، و موضوع آن حوادثی است که در سالهای آخر جنگ مشهور تروا بر قهرمانان و دلاوران آن گذشته است. قهرمانان این منظومه چنان که پندار یونانیان باستان بود، هر کدام متکی به یکی از خدایان هستند، خدایانی که خوی و نهاد انسانی دارند و گهگاه دستخوش عواطف شدید خیش می شوند، اما جاودانند و مرگ را بر ایشان راه نیست. پیش از این گفتیم که سبب جنگ تروا آن بود که هلن، همسر برادر آگاممنون شاه یونان، به وسیله یکی از شاهزادگان شهر تروا ربوده می شود. آگاممنون شاه برای بازگرداندن او با لشکری بزرگ به شهر تروا می تازد. در این جنگ آخیلوس، بزرگترین قهرمان یونان باستان، نیز او را همراهی می کند. در اثنای جنگ خودخواهی های آگاممنون شاه موجب می شود تا آپولون، خدایگان کماندار تیرافکن، بر سپاه یونان خشم بگیرد و بلایی سهمگین بر آنان فرود آورد. بار دیگر آگاممنون شاه بر سر تصاحب غنیمتی مایه رنجش خاطر آخیلوس دلاور می شود. آخیلوس خشمگینانه با شاه به مشاجره برمی‌خیزد تا آنجا که اندیشه شوراندن مردم بر شاه و کشتنش را به دل می آورد و اینک دنباله داستان را به سمع شما می رسانیم.
ای که از مستی خرد را از دست داده ای، تو که چشم سگ و دل گوزن ماده داری، هرگز دل آن را نداشته ای که با کسانت سلاح جنگ بپوشی و با برگزیدگان مردم ما پیکار کنی، چه می ترسی که در این کار با مرگ روبرو شوی؟ ای پادشاه که مردم خود را می داری، اگر زیر دستان تو مردمی فرومایه نبودند، این آخرین بار بود که چنین گستاخی از تو سر می زد. آخیلوس دلاور این بگفت و بنشست. آنگاه پیری سخنگو و بلند آواز که زبانی نرم داشت و تا کنون در گذشت دو پشت از مردمان را دیده بود، برخاست و از آن دو خواست تا خشم خود را فرو نشانند، زیرا این امر دشمنان آنان را خوشحال خواهد کرد. آنگاه آگاممنون شاه بدین گونه پاسخ داد: ای پیرمرد، آنچه تو میگویی بسیار خوب میگویی، اما این مرد میلافد که برتر از دیگران است، خداوندگار همه است، به همه فرمان میدهد. آخیلوس ایزدی ناگهان به او پاسخ داد: اگر من در همه حال به نخستین گفتت سرفرود آورم، راستی مرا زبون و فرومایه خواهند دانست. بدین گونه دیگران را فرمانده و میا که به من فرماندهی، زیرا میپندارم از این پس دیگر فرمان تو را نبرم. و چون این کشمکش به گفتگوهای درشت انجامید، هر دو برخاستند و انجمن را در کنار کشتیهای مردم به هم زدند. آنگاه آخیلوس به سوی سایبانها و کشتیهای نیکوی خود بازگشت. لختی بعد فرستادگان آگاممنون شاه به نزد او آمدند تا آن غنیمت را که مایه دعوای ایشان بود از آخیلوس باز ستانند. آخیلوس دلاور که در دل غمگین بود چنین کرد: سپس از کسان خود دور شد، رفت و در کرانه دریای سفید نشست. دیدگان را به دریای سیاه دوخت و با دستای گشاده مادرش را به یاری خواند. مادرش تتیس پروردگار دریاها از ژرفنای گرداب‌ها سخنش را شنید، مانند بخاری از دریا سر برآورد و روبروی پسرش نشست، با دست او را نواخت و با او سخن گفت: فرزند من، چرا می‌گریی؟ چه سوکی در دلت فرود آمده است؟ سخن بگوی و اندیشت را از من نهان مدار تا هر دو همه چیز را بدانیم. اخیلوس تیز رفتار با گریه سخت همه چیز را برای مادر شرح داد. آنگاه خطاب به او گفت: پس بر توست که اگر بتوانی به یاری پسرت برخیزی، به سوی اولمپ رو و زئوس بزرگ یاری بخواه. آنگاه مادر گریه کنان پاسخ داد: آه فرزند من، چرا من مادر فلک زده تو را پروردم؟ پس چرا نزدیک کشتی هایت نماندی تا از درد و رنج در امان باشی؟ دریغا برای چه سرنوشت غم انگیزی تو را پیش از این در خانه خیش زادم. اینک من به سوی قله های برف گرفته اولمپ می روم و شکوه تو را به زئوس خدای خدایان می برم تا ببینم گوش فرا می دهد یا نه. این را گفت و رفت تا در سپیده روز دوازدهم خود را به زئوس رساند و نزد او حاجت خیش باز گفت و از او خواست تا به تلافی ستمی که بر فرزندش آخیلوس دلاور رفته است یک چند پیروزی را بهره مردم تروا کند، تا یونانیان بدانند که شاه آنان با رنجاندن آخیلوس چه ستمی بر آنان روا داشته است. زئوس بزرگ با اکراه و به اشاره سر، چنان که رسم او بود، خواهش مادر را پذیرفت.
و حالا نوبت به پخش آخرین قسمت از سفرنامه ابن فضلان رسید است. در برنامه‌های قبل از سفرنامه معروف ابن فضلان قسمت‌هایی را پخش کردیم و در این برنامه آخرین قسمت از این سفرنامه را برایتان پخش می‌کنیم. ابن فضلان جهانگرد معروف قرن سوم هجری از طرف خلیفه المقتدر بالله مأموریت یافت به کناره دریای خزر روسیه امروز برود جهت تبلیغ اسلام. ابن فضلان پس از انجام مأموریتش مدتی را در آن سرزمین ماند و از آداب و رسوم آن ولایت عجایبی را به رشته تحریر درآورد که قسمتی از آن را در هفته‌های پیش خواندیم و اینک دنباله ماجرا.
یک روز وقتی یکی از این ثروتمندان درگذشت، به کنیزانش گفتند: کی با او می‌میرد؟ یکی از ایشان گفت: من. سپس دو کنیز برایش گماشتند تا او را نگاهداری کنند و هر کجا می رود همراهش باشند، حتی پاهای او را با دست خود بشویند. ایشان کارهای او را از دوخت و دوز لباس تا تهیه احتیاجات وی زیر نظر گرفتند و کنیزک تمام روز را به خواندن آواز شادی و سرور مشغول بود. چون روز سوزاندن آن مرد و کنیزک فرا رسید، به رودخانه‌ای که قایق او در آنجا بود رفتم. دیدم که قایق او را بیرون آورده روی چهارپایه‌ای از چوب تبریزی قرار دادند. اطراف آن چوب‌های مانند پل‌های بزرگ گذاشته آنها را امتداد دادند تا روی چوب‌های قایق نصب شد. آنان همچنان به رفت و آمد مشغول بودند و به زبانی گفتگو می کردند که من نمی فهمیدم. آن شخص هنوز در میان قبرش بود و او را بیرون نیاورده بودند. آنگاه تختی آورده روی قایق گذاشتند و آن را با لحافهایی از دیبای رومی پوشاندند. سپس زن پیری که او را ملک الموت می گویند پیش آمد. او تخت را با فرشی پوشانید. این زن دوخت و دوز آن فرش را به عهده داشت. کارش این است که کنیزان را بکشد. قیافش خشن و وحشتناک به نظرم رسید. چون سر قبر او رفتند، خاکها را از روی چوب یک سو ریختند و چوب را برداشتند و او را با لفافه‌ای که در آن مرده بود بیرون آوردند. دیدم جنازه در اثر سرمای محل سیاه شده بود. میان قبر او در کنارش میوه و یک تنبور گذاشته بودند. همه آنها را بیرون آوردند. جنازه فاسد نشده بود، جز این که رنگش سیاه شده بود تغییر دیگری نکرده بود. آنگاه شروال، کفش، دمپایی، نیمتنه و جلیقه دیبا با تکمه های طلایی به تن او پوشاندند و او را بردند.
چون عصر روز جمعه فرا رسید، کنیزک را به طرف چیزی که به شکل چارچوب در ساخته بودند بردند. کنیزک به آن چارچوب نزدیک می شد و با خود زمزمه می کرد. او را سه بار بالا بردند، مجدداً پایین آوردند. پس از آن یک مرغ به او دادند. او سر آن را کنده به یک سو انداخت. من راجع به کار کنیزک از ترجمان استعلام کردم و مفصل برایم توضیح داد. سپس کنیزک را به سوی قایق بالا بردند. آنگاه
با توجه به برگزاری جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی، همکنون سخنان ریاست محترم جمهوری جناب
الله تبارک و تعالی فرمود کتاب کریم: من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. صدق الله العلی العظیم. استفاده کردیم از نقطه نظرات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عزیزان دولت. حتما اگر فرصت می بود هم نمایندگان محترم هم اعضای حاضر در مجلس، ائمه محترم جمعه، فرمانداران محترم، مدیران محترم کل دستگاه ها، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی هم نکاتی داشتن برای مطرح کردن و ما هم آماده بودیم برای استفاده، لکن وقت گذشته، فرصت نیست که بشه از نظرات و دیدگاه های همه عزیزان و مدیران محترم استفاده کنیم. من ابتدا لازم است که به همه شما خسته نباشید عرض بکنم و صمیمانه از تلاش های همه شما خدمتگزاران برای مردم استان، مردم بسیار خوب و متدین، مخلص و با بصیرت استان آذربایجان غربی صمیمانه تشکر بکنم. واقعا زحماتی که نیروهای تحت امر شما، کارشناسان و همکاران شما در جای جای استان میکشن برای مردم، انشالله همه شما مأجورید. یک بنای رو در این آیه شریفه خداوند متعال برای تلاش انسان ها و خدمت مردم معرفی میکنه که